موافقت تهران با نصب دوربین جدید در مجتمع ساخت سانتریفیوژ در کرج. بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج فارس درباره برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران و پاسخ تهران به این بیانیه. افزایش 62% درآمدهای مالیاتی در بودجه 1401 نسبت به بودجه 1400. همه اینها و بیشتر در ادامه همین مجله نیمه شب رادیو فردا که امیدوارم تا انتها ما رو همراهی کنید. در خبرها هم شنیدید که ساعتی پس از اشاره وزیر خارجه ایران در روز چهارشنبه 24 آذر به حصول توافق خوب با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یک وبسایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران از موافقت تهران با نصب دوباره دوربین در مجتمع سانتریفیوژ سازی کرج خبر داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم با انتشار اطلاعیه این خبر را تایید کرد. ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که علت پذیرش نصب این دوربین ها بعد از مدت ها از سوی تهران چیست؟
اتفاق غیر منتظره بود، به خصوص وقتی گوش میکنیم به حرف های آقای اسلامی، مسئول سازمان انرژی اتمی دولت آقای رئیسی، که یک، این نصب دوربین رو خارج از مسئولیت های جمهوری اسلامی قلمداد کرده بود و گفته بود این از چارچوب پادمان خارجی که حق با اوست، ولی اشاره نمی کرد آقای اسلامی که دولت قبلی جمهوری اسلامی موافقت کرده بود پروتکل الحاقی رو اجرا بکنه و این بخشی از مسئولیت های کشوری است که پروتکل الحاقی رو به هر شکلی اجرایی میکنه. و البته نکته دیگری که در حرفای آقای اسلامی بود این بود که این نصب دوربین مرتبط با مسائل دیگه‌ای که ما با یا سازمان انرژی اتمی یا در گفتگوهای وین داریم. حالا اعلام این تصمیم با توجه به اینکه گروه‌های کارشناسی یا دو گروهی که یک گروه مهمش مربوط به برداشتن تحریم‌ها هست جلسه دارن در وین و خبری هم در اطرافش منتشر نمیشه، میشه حد زد که این قدم کوچک رو که مورد درخواست جدی آژانس بوده، جمهوری اسلامی در مقابل گرفتن امتیازی برداشته، امتیازی که هنوز از وجود ما از وجودش اطلاع خارجی نداریم یا از ماهیت و کیفیتش. به هر حال تحول مثبت برای کسانی است که برجام رو یک توافق خوب تلقی میکنند.
آقای تایزاده، تحلیلی هم وجود داره که جمهوری اسلامی در ادامه وقت کشیش در مذاکرات در واقع چون این چیزی رو، چون ظاهرا امتیازی رو به هر حال به آژانس داده که اتهام سهل‌انگاریش در جدیت در مذاکرات رو برطرف بکنه. آیا این با واقعیت چقدر میتونه منطبق باشه؟
برداشت من این است که جمهوری اسلامی واقعا در دولت آقای رئیسی به هیچ وجه آمادگی واگذاری همه ظرفیت‌هایی رو که به دست آورده، حتی با اندازه‌هایی که در برجام مورد قبول قرار گرفت، نداره. در حقیقت امروز جمهوری اسلامی به قول فرنگی ها یک threshold nuclear power هست، یعنی کشوری که در درگاهی ساختن بمب اتمی قرار داره. حالا اگر که در اجرای یک توافق تازه یا احیای برجام به هر صورت بخواد همه این ظرفیت ها رو تحویل بده، واقعا از خودش حتی در داخل ایران آبروی باقی نمیگذاره. ضمن اینکه برای رسیدن به این ظرفیت ها ده ها و صدها میلیارد دلار و چند دهه وقت صرف شده، بنابراین برداشتن یک قدم کوچک در حد دادن اجازه نصب دوربین یا بازسازی دوربین هایی که قبلا در این مرکز وجود داشته بوده نمیتونه به عنوان یک قدم بزرگ تلقی بشه و به عنوان حلال مشکلات مذاکرات اتمی. ولی خب شماست، این میتونه نتیجه اعمال فشارها هم باشه، به خصوص از جانب آژانس.
آقای تقی‌زاده، رافائل گروسی مدیر کل آژانس درباره این موضوع گفته که توافق برای جایگزینی دوربین‌ها پیشرفت مهمیه در مسیر راستی آزمایی آژانس و نظارتش بر فعالیت‌های هسته‌ای تهران و گفته که امیدواره بتونه شرایط همینطور سازنده پیش بره. این چه کمکی به مذاکرات میکنه، به مذاکراتی که در وین قرار هست به جایی برسه؟
با توجه به اینکه مشکلات آژانس مشکلات مطرح شده در گفتگوهای وین هم هست، رضایت نسبی آژانس میتونه تاثیرگذار باشه، بخصوص در شرایطی که میبینیم زمینه داره برای تشکیل یا جلسه فوق‌العاده شورای حکام و یا حتی جلسه شورای امنیت فراهم بشه و این دو جلسه میتونه پرونده ایران رو به شکل خاصی بده. برای پیشگیری از این حرکت ها شاید جمهوری اسلامی صلاح دیده که قدم کوچکی در این زمینه برداره. البته خواسته های آژانس خواسته هایی است که در مذاکرات وین مطرح شده و ادامه پیدا میکنه.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو بود که ساعتی پیش با او گفتگو کردم. شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه در 42 نشست سران این شورا در عربستان سعودی در بیانیه‌ای خواستار رسیدگی جدی و مؤثر به برنامه موشکی و هسته‌ای ایران شد. رضا جمالی در این باره گزارش می‌دهد.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی اجلاس خود در ریاض بر ضرورت تعامل جدی با پرونده هسته‌ای ایران و مشارکت این شورا در هر گونه مذاکرات بین‌المللی با ایران تاکید کردند. در این میان موضع عربستان سعودی بر لزوم رسیدگی جدی و مؤثر به برنامه موشکی و هسته‌ای ایران بیشتر از کشورهای عضو این شورا بازتاب داشته، به ویژه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ساعتی پیش از آغاز رسمی این نشست اعلام کرده بود که برنامه هسته‌ای و موشکی ایران باید در میانه مذاکرات احیای برجام به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد. در واکنش به بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج فارس، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی هیچ گونه مداخله‌ای در برنامه هسته‌ای، موشکی و امور مرتبط با سیاست‌های نظامی خود را برنمی‌تابد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین جزایر سگانه ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را جزء جدا ناپذیر خاک ایران خوانده و ادعای مطرح شده درباره تعلق این جزایر به امارات را در بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج فارس به شدت محکوم کرد. 42 نشست سران شورای همکاری خلیج فارس از روز سه‌شنبه هفته جاری به میزبانی عربستان در ریاض برگزار شد و برنامه هسته‌ای ایران در کنار شمار دیگری از مسائل مهم منطقه‌ای از محورهای اصلی این نشست بود. حسین آقایی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه در ارزیابی موضع شورای همکاری خلیج فارس در خصوص پرونده هسته‌ای و موشکی ایران به رادیو فردا میگوید:
خب این اجلاس یک مقدار متفاوت بود با اجلاس پیشین. درسته که دست کم 4 مذاکرات بین مقامات عربستان و مقامات جمهوری اسلامی صورت گرفته و دیدارهایی هم بین مقامات ارشد امارات و جمهوری اسلامی انجام شده، اما تنش‌ها بین تهران و ریاض به نظر میرسه که همچنان باقی هستش و این مسئله خودش در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس نشون داد. این رو میشه در اظهارات برخی از مقامات عربستان مثل آقای فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان دید که او در کنفرانس خبری بعد از اتمام اجلاس شورا نسبت به حصول نتیجه در پرونده اتمی ایران ابراز ناامیدی کرد و این رو تاکید کرد که حضور عربستان در مذاکرات احتمالاً باعث میشه که احتمال دستور به یک نتیجه بیشتر بشه، چون عربستان از کشورهایی است که به گفته او بیش از بقیه تهدید شده. بنابراین میشه گفتش که یک پیامی هستش به تیم بایدن که درگیر مذاکرات هستن در وین. باید ببینیم که آیا مدل بایدن اینجور خواهد بود که در واقع این کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بخوان دخیل بکنن در مذاکرات، چون اگر قرار باشه که مدل اوباما رو ما داشته باشیم و نادیده گرفته بشن از نگاه عربستان کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس به خصوص عربستان و امارات، به نظر میرسه که و خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس این رو بر نمیتابن.
ابراز نگرانی شورای همکاری خلیج فارس از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران در حالی است که مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد که ایران به فعالیت‌های خود در زمینه موشک‌های بالستیک و سامانه‌های پرتاب کننده ادامه خواهد داد. آقای تخت‌روانچی برنامه موشکی ایران را بی ارتباط با برجام و گفتگوهای جاری در وین خواند و افسود که این دست فعالیت‌های جمهوری اسلامی به گفته او تضمینی برای تأمین منافع امنیتی و اقتصادی ایران خواهد بود. این اظهارات در حالی بیان شد که همزمان نایف بن هجرف دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در اظهاراتی کم سابقه اعلام کرده که هر حمله ای علیه هر یک از اعضای کشورهای عضو این شورا حمله به همه اعضا خواهد بود. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس به نام کشوری اشاره نکرد، اما کشورهای عرب منطقه همواره از نفوذ ایران در خاورمیانه و نقش این کشور در تحولات سیاسی شماری از کشورها از جمله عراق، سوریه، لبنان و یمن ابراز نگرانی کردند. حسین آقایی تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
پایان معاصره قطر و ترمیم مناسبات بین دوحه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و علاوه مصر، به نظر میاد این کشورها سعی کردن که موضع واحد و یکپارچه‌ای در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ بکنن. خود محمد بن سلمان ولیعهد عربستان چند روز پیش از برگزاری اجلاس شورا به قطر و چند کشور دیگر حوزه خلیج فارس سفر کرد، تلاش کرد مواضع عربستان رو با دیگر کشورهای منطقه همسو و همراستا بکنه در برابر برنامه موشکی جمهوری اسلامی، در برابر برنامه هسته‌ای و بحث مداخلات منطقه‌ای جمهوری اسلامی. یک موردی که در واقع اهمیت داشت این بود که اعلام شد که حمله به یکی از اعضای این شورا به مزاله حمله به همه اعضا خواهد بود. این نشون میده که در واقع اون موضع یک پارچه‌ای رو میخوان کشورها اتخاذ بکنن در برابر جمهوری اسلامی. در واقع به نوعی میخوان بگن که اگر شرایط بخواد به گونه‌ای پیش بره که تهران بخواد از کارت هدف قرار دادن منافع این کشورها به عنوان اهرم فشار در مذاکرات وین استفاده بکنه و اساساً منافع اونها مثل حالا درگیری‌هایی که بین در واقع جمهوری اسلامی ایران رخ داد با عربستان، مثلا سپتامبر 2019 که حمله شد به تاسیسات آرامکو و اساساً حمله به نفتکش، اگر قرار باشه که این اتفاقات دوباره تکرار بشه، اینجا کشورهای عضو همکاری خلیج فارس اینها با هم دیگه موضع یکپارچه و یکسان خواهد داشت. کما اینکه ایران به نظر بگیریم که در چارچوب توافقات ابراهیم اسرائیل هم در واقع نفوذ پیدا کرده در منطقه خلیج فارس و اون هم میشه به نوعی گفتش که همپیمان شورای همکاری خلیج فارس تلقی میشه.
اما تنها کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیستند که نسبت به نفوذ ایران در منطقه نگران هستند. احمد ابوالقیت دبیر کل اتحادیه عرب هم کمتر از دو هفته پیش ایران را متهم کرد که قصد دارد تنگه هرمز و باب المندب را به طور مستقیم و یا از طریق شبه نظامیان مورد حمایت این کشور به کنترل خود درآورد. عربستان، مصر، اردن، امارات و برخی دیگر از کشورهای عربی که موضع سختگیرانه تری نسبت به ایران دارند طی ماه‌های گذشته روابط خود را با دیگر کشورهای عربی نزدیک به ایران بهبود بخشیدند.
رضا جمالی گزارش میداد. فرصتی است تا بشنویم تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو.
این تو که معلومه یه شربتی چیزی ریختن داخل این جام زر که مزه‌ش عوض شه، زیاد اذیتشون نکنه و میخوان سر بکشن اگر خدا بخواد. این توافق برجام درسته که ذاتن همون توافقی میشه که روحانی داشت، اما اسمن توافقیه که رئیسی پشتشه و به اسم رئیسیه. و مطمئن باشید اگر توافقی صورت بگیره که انشاءالله خواهد گرفت، دیگه اون دستاندازی هایی که جناهای تند رو میکردن سپا میکرد برای همین برجام روحانی، اون دستاندازه هم دیگه نمیدارن.
به نظر من ایران جمهوری اسلامی موضع آمریکا رو اینجوری تشخیص میده که آمریکا فعلا مسائل مهمتری داره با اونا در حقیقت مشغول هستش، یکی مسئله چین هستش و دیگری مسئله اوکراین و روسیه، و جمهوری اسلامی این قضیه رو فهمیده که آقای بایدن هیچ تمایلی نداره که به درگیری نظامی روی بیاره به زودی. به نظر من این قضیه رو میدونه، برای همین در مذاکرات جدی نیست، خواسته های حد اکثری داره. از طرفی تحریم های جدید آمریکا رو هم جمهوری اسلامی جدی نمیگیره، فکر میکنه که میتونه با همین رویه ادامه بده و به نظر من قصدش این هستش که یک بمب اتمی بسازه و وقتی که بمب اتمو ساخت خب فکر میکنه که اوضاع تغییر خواهد کرد و اون موقع مجبورن که ایرانو به عنوان یک کشور دارای سلاح اتمی بپذیرند و از ترسشون هستش که اون موقع عقب نشینی خواهند کرد. این مذاکرات هم به نظر من بیشتر یه نمایش از طرف جمهوری اسلامی هست.
ایران نیاز به توافق قطعی و فوری داره و تحت هر شرایطی که باشه ایران قطعا به توافق خواهد رسید، امضا خواهد کرد و اون چی که بیان میشه ما سازش نخواهیم کرد و امضا نخواهیم کرد فقط مصرف داخلی داره. در پشت درهای بسته قطعا امضا خواهند کرد. هر اون چی که آمریکا امر کنه قطعا بدون هیچ شک اینها امضا خواهند کرد، چون غیر از این راهی ندارن.
سلام. من فکر میکنم هر کاری که میتونن در قبال با جمهوری اسلامی انجام بدن، چه فشار چه مذاکره، انجام بدن، هر گونه فشاری که میتونن. ولی من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در هر حال به تکنولوژی هسته‌ای برای تولید سلاح هسته‌ای دست پیدا کرده و اینکه تولید سلاح هسته‌ای داشته باشه یا نه، فکر نمیکنم که زیاد باش فاصله داشته باشه بر حسب اون چیزایی که گزارشایی که وجود داشته. من فکر میکنم که هر کاری میکنن بکنن، فقط به جمهوری اسلامی پول ندن، چون اگر پول بدن هم به ضرر مردم ایرانه، هم به ضرر منطقه است و هم به ضرر کل دنیا. ممنون. خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دولت ابراهیم رئیسی روز یکشنبه لایحه بودجه 1400 رو به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. با نگاهی به اعداد و ارقام، این لایحه نشان میده که میزان درآمدهای مالیتی حدود 527 هزار میلیارد تومان برآورد شده. این میزان درآمد بیانگر رشد قابل توجه نسبت به قانون بودجه 1400 است. درآمدهای مالیتی قانون بودجه 1400 فقط حدود 325 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. میزان درآمدهای مالیاتی دولت 13 در سال آینده نسبت به امسال حدود 202 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت که بیانگر رشدی نزدیک به 62% است. ساعتی پیش در این باره با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، گفتگو کردم و از او پرسیدم که چقدر محتمل است که دولت بتواند چنین افزایش بالایی رو در مالیات محقق کنه.
در سال 1401، چون این بودجه سال 1401 است، بودجه سال آینده لایحه بودجه است، نسبت به سال جاری درآمدهای مالیاتی قرار 62% بیشتر بشه و میدونین که برای این افزایش هم راههایی پیشنهاد کردند، مثلا بستن مالیات بر خودروهای بالای 1 میلیارد تومان یا منازل و ویلاهای بالای 10 میلیارد تومان. تردید زیادی وجود داره در مورد اینکه دولت بتونه سال آینده یک باره 62% مالیات بیشتر کسب بکنه نسبت به سال جاری، چون که ما تغییر مهمی نمیبینیم در نظام مالیاتی کشور. چتر مالیاتی در ایران محدوده. بر اساس ارزیابی‌های گوناگون حدود 60% اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمیکنه. نظام مالیاتی ایران از دو مشکل بزرگ رنج میبره، یکیش فرار مالیاتیه و دوم معافیت مالیاتی. فرار مالیاتی به این معناست که هزاران ثروتمند یا هزاران مؤسسه مالی و واحد صنفی و غیره هیچ جا به ثبت نرسیدند، به صورت غیر مجاز فعالیت میکنند و اینا مالیات نمیدن. ولی دومین آفت معافیت مالیاتی است. نهادهای مذهبی، شماری از شرکت‌های متعلق به سپاه، شماری از شرکت‌های نیمه دولتی، اینا همه از پرداخت مالیات معاف هستند. و با توجه به همین دو پدیده، یعنی فرار مالیاتی از یک طرف، معافیت مالیاتی از طرف دیگه، ارزیابی میشه که 60% اقتصاد ایران زیر چتر مالیات نیست. بنابراین با این اقدامات محدودی که دولت پیش بینی کرده در این لایحه بودجه، بعید به نظر میرسه که هدفشون تامین بشه.
خب واقعا حالا اینا که الان بحثشون این است که اقتصاد تحت تحریم‌های اقتصادی که وجود داره، وضعیت اقتصاد به گونه‌ای که درآمدی برای دولت وجود نداره، در شرایط فعلی نفت رو نمیتونه بفروشه و تنها راه رو در واقع رفتن به سمت گرفتن مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم ظاهراً، یا یکی از راه‌ها رو در واقع، راه‌های مهم رو این دیده. واقعاً چه راهی هست برای اینها که بتونن چنین هزینه‌های هنگفتی رو یا کم کسری بودجه‌ها رو بتونن از بین ببرن یا کنترل بکنن؟
ببینید، در ایران اصولاً شاخص تلاش مالیاتی، یعنی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، خیلی پایینه. 6-7%، تقریباً نصف میانگین جهانی. در کشورهای توسعه یافته بالای 30%، در کشورهای مثل فرانسه یا کشورهای اسکاندیناوی بالای 40%. بنابراین اصلا مالیات در ایران نظامش خیلی خیلی ضعیفه. مهمترین راه برای دستیابی به یک نظام کارآمد مالیاتی، بازسازی سرمایه اجتماعی هست. با هدف ایجاد اعتماد در روابط بین شهروندان و دولت که وجود نداره در حال حاضر. این امکان پذیر نیست مگر اینکه دولت در یک کشور مالیات عدالت مالیاتی رو رواج بده، مالیات‌های ناموجه رو حذف کنه، با فساد مبارزه کنه، به انحصارها پایان بده، شفافیت در اقتصاد به وجود بیاره. چون اینها نیست، در واقع متوسل میشن به یک راه‌های خیلی خیلی فرعی و حاشیه‌ای و مسلماً از این طریق نمیشه نظام مالیاتی واقعی در کشور به وجود آورد.
الان با این روشی که به کار گرفتن به نظر میاد یک بار سنگینی هم بر کالاها خواهد اومد و حتی ممکنه که پیامدهای تورمی خیلی سنگینی داشته باشه. آیا این طور هست؟ خیلی کوتاهی
ببینید، این خطر وجود داره که چون نمیتونن از قشرهای بسیار ثروتمند یا قدرتمند مثل سازمانهای وابسته به بنیادهای عظیم مذهبی یا نظامی مالیات بگیرن، متوسل بشن به اعمال فشار بر محافل کسب و کار و باعث فشار بشن به فعالان اقتصادی و حقوق بگیران ثابت و در نتیجه بار عمده مالیاتی یا افزایش مالیات بر دوش اینها بیفته و نتیجه اون وخیم هم به اصطلاح قدرت خرید این اقشار کم میشه و هم احتمال اینکه تورم هم بالا بره هست.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد، که از پاریس با همراه بود ساعتی پیش. و اما بشنویم آخرین خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان در ازبکستان روز چهارشنبه، رسول معتمدی ملی‌پوش دسته 102 کیلوگرم ایران با رکورد 177 کیلو در یک ضرب، 220 کیلو در دو ضرب و مجموع 397 کیلوگرم دو طلای دو ضرب و مجموع و یک نقره یک ضرب را برگردن آویخت. امیر حقوقی، دیگر وزنه‌بردار ایران در همین وزن، دو مدال برنز در دو ضرب و مجموع را کسب کرد. در مراسم اهدای مدال به قهرمانان ایران، مسئولان برگزاری مسابقات سرود ملی زمان محمد رضا شاه پهلوی را از بلندگوی سالن پخش کردند و بعد از دقایقی با اعتراض مسئولان ایرانی سرود جمهوری اسلامی پخش شد. روز چهارشنبه همچنین در بخش زنان مسابقات وزنه‌برداری جهان، الهام حسینی، بانوی ملی پوش ایران در دسته 81 کیلوگرم با رکورد 223 کیلوگرم در مکان ششم قرار گرفت. پیروزی پرسپولیس، شکست گلگهر سیرجان و توقف آلومینیوم عراق در بازی‌های روز چهارشنبه از هفته دهم لیگ برتر فوتبال باعث شد تا رقابت تیم‌های بالای جدول داغ و فشرده شود. پرسپولیس در زمین پیکان 3-1 به پیروزی رسید، گلگهر در سیرجان با 1 گل به فولاد خوزستان باخت و آلومینیوم عراق هم برابر میزبانش نساجی مازندران به تساوی 1-1 رسید. در جدول آلومینیوم عراق و استقلال هر دو با 20 امتیاز صدرنشینند و 3 تیم 19 امتیازی گلگهر، سپاهان و پرسپولیس نیز به ترتیب در رتبه‌های 3 تا 5 قرار گرفتند. اما دیدارهای لیگ برتر فوتبال همچنان در ورزشگاه‌های خالی از تماشاگر در حال برگزاری است. افشین پیروانی، سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس، در حاشیه دیدار روز چهارشنبه تیمش برابر پیکان در این مورد گفته:
هیچ کس با صراحت نمیاد بگه که مقصر نیومدن هوادار در استادیوم کیه. نیم فصل اول ما بیشترین میزبانی رو داریم. اگه قرار از نیم فصل دوم شروع بشه، خب ما ضرر میکنیم دیگه. بیان بگن چه اتفاقی قراره، 1 ماه 2 ماه آینده چه اتفاقی قراره بیفته که میگن الان بدون تماشاگر، در آینده با تماشاگر. سازوکار جدیدی من مطمئنم اتفاق نخواهد افتاد. ولی خب بیان با صراحت میگن واقعا ما داریم آسیب میبینیم.
و از اسپانیا، محل برگزاری مسابقات هندبال زنان جهان، خبر آمده شقایق باپیری، بازیکن تیم ملی هندبال بانوان ایران که همراه این تیم در این مسابقات به میدان رفت، روز چهارشنبه در هتل محل اقامت تیم ایران ناپدید شد. مسئولان کمیته برگزاری این مسابقات ضمن تایید این خبر گفتند این موضوع را به پلیس اسپانیا اطلاع دادند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بسیار خوب، میرسیم به 30 دقیقه بامداد روز پنجشنبه 25 آذر 1400 خورشیدی. با من مرتاد قاسمفر در این مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از شادمانی و آرامش در ادامه ساعت پیش رو دارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره به مناسبت پخش مستند شرقی غمگین از رادیو فردا با سازندگان این مستند سه قسمتی صحبت کردیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته مستند شرقی غمگین درباره قتل فریدون فرخزاد، شومن، شاعر و نویسنده شناخته شده ایرانی در سه قسمت از رادیو فردا پخش شد.
هرگز جوانی مکن در وطن تنها
مستندی که با مروری بر فعالیت‌ها و دیدگاه‌های آقای فرخزاد در سال‌های بعد انقلاب جزئیات تازه‌ای از قتل او ارائه می‌کند. درباره این مستند با شهریار سیامی کارگردان و هومن عسکری گزارشگر و محقق این مستند که به طور مشترک تهیه کنندگی آن را هم بر عهده داشتند گفتگو کردم و نخست از هومن درباره ایده ساخت فیلمی درباره فریدون فرخزاد پرسیدم.
از 19 سالگرد قتل فریدون فرخزاد آغاز شد بابک، که اون موقع من به دلیل جذابیتی که این کاراکتر برای من داشت و اینکه همیشه حتی در ایران هم تا جایی که ممکن بود در اون شرایط دنبال می‌کردم کارهای فریدون فرخزاد را و خب با اون فقر منابعی که ما در اونجا داشتیم از هر به هر ترتیبی تلاش می‌کردم که در مورد او اطلاعاتی به دست بیارم، تک تک این منابع رو جمع کنم. در همون 19 سالگرد قتلش این کلید خورد، یعنی من با چندین نفر صحبت کردم. اون زمان پوران فرخزاد زنده بود، مهرداد فرخزاد زنده بود و با اونها صحبت کردم، یکی دو بار باهاشون مصاحبه کردم و در نهایت نتیجهش یک کار حدود 20 دقیقه‌ای رادیویی بود که فکر می‌کنم الان یه چیزی حدود 7 دقیقه از این کار بر روی یوتیوب وجود داره. از اونجا شروع شد دیگه بابک و من همینطور با علاقه شخصی این رو ادامه دادم و ذره ذره جمع می‌کردم تا اینکه به جایی رسید که متوجه شدیم که کسانی که در این ارتباط اطلاعاتی داشتند یا از نزدیک شاهد ماجرا بودند، اینها به دلیل کهولت سن یا گذر زمان یا بیماری در شرایطی دارن قرار میگیرن که کم کم به نظر میرسید که دسترسی به اینها از بین خواهد رفت. برای همین به این فکر افتادم که سریعتر یک کاری در این باره انجام بدیم. خوشبختانه اون موقع یک اجماعی در مجموعه رادیو فردا پیدا شد و شانس بزرگی که من داشتم این بود که شهریار به ما پیوسته بود و کسی بود که شاید بهتر از شهریار گزینه‌ای نبود که این کار رو دست بگیره و انجام بده و پذیرفت که کارگردانی این کار رو انجام بده و میبینیم که چه کاری کار کارستانی کرد در نهایت.
درباره فرخزاد شهریار مستندهای مختلفی ساخته شده. اصلا شخصیتی است که کنجکاوی‌ها درباره‌اش هرچه هم می‌گذره بیشتر میشه. وقتی که قرار شد در کارگردانی کار مسئولیت به عهده داشته باشی، چه فکری داشتی که این مستند شبیه مستندهای دیگر نشه؟
وقتی هومن این پروژه رو، این ایده رو پیشنهاد کرد، در حقیقت همه چی از این شروع شد که هومن گفت من میتونم به دفترچه خاطراتش که پس از قتل از خونه خارج شده دسترسی دارم و میتونم اونو براتون بیارم و اونو ببینین. ما فکر کردیم که خب در مورد خود آقای فرخزاد کتاب نوشته شده، فیلم ساخته شده، چندین تا یکی دو، حتی همون موقع فکر میکنم اگر اشتباه که همون موقع آقای توزیع شروع کرده بود این نمایشنامه‌ای که خیلی هم نمایش داده شده استقبال شد و شروع کرده بود و نمایش میداد در مورد آقای فریدون فرخزاد. گفتیم که ما چیکار کنیم که بتونیم یک چیز جدیدی ایجاد کنیم. گفتیم بیایم تمرکز اصلی رو بذاریم روی ماجرای قتل، یعنی بگیم که این پرونده قتل چی بوده، چرا و چه ماجراهایی درش بوده. و هیچ وقت فکر نمی‌کردیم با یک اقیانوس عظیمی روبرو بشیم که بخشی از اون رو ما بتونیم مثلا دسترسی پیدا کنیم، برای اینکه بسیار می‌بینیم که پرونده چقدر پیچیده است و ماجرا داره. اونجا بود که من تصمیم گرفتم باید ما صرفاً یک مستند تحقیقاتی به اصطلاح اینوستیگیشن داکیومنتری کار کنیم.
انتخاب افراد برای
حضور در مستند چگونه بود؟ زمانی که ما داشتیم تصمیم میگرفتیم که با چه کسانی گفتگو بکنیم، یک فهرستی آماده کردیم از کسانی که فکر میکردیم در این باره اطلاعاتی دارند. خب همینطور که جلو میرفتیم و با آدمهای جدیدی آشنا میشدیم یا با آدمهایی که در فهرست ما بودن گفتگو میکردیم که بعضی از اونها راضی نبودن، بعضیا بعد از گفتگوهای فراوان راضی شدند که در این پروژه شرکت بکنن، آدمهای جدیدی رو پیدا میکردیم. مثلا همین آقای ویلهم دیتل، کارشناس اطلاعات و امنیت آلمان و روزنامه‌نگاری که کارهاش معروف است در زمینه اینوستیگیتیو جورنالیسم یا روزنامه‌نگاری تحقیقی، این آدم رو ما در میانه کار پیدا کردیم از طریق یکی از مصاحبه شونده ها و خب از این اتفاق چند بار پیش آمد. اما اون چه که ما در اون فهرست بهش رسیده بودیم یک سری از اسامی بود که در دفتر خاطرات خود فریدون نوشته شده بود. یعنی مثلا در اونجا نوشته شده بود که با این اشخاص دیداری داشته یا اسم از اونها برده بود. بر اون مبنا بود که ما فهرست مصاحبه شونده ها رو، فهرست اولیه رو آماده کردیم.
موضوع تغییر اعتقادات سیاسی فریدون فرخزاد در طول عمرش همواره بحث انگیز بوده. در واکنشا به مستند هم موضوع پرداختن به این تغییرات مطرح بود و برخی گفتن که میشد شاید بیشتر بهش پرداخت در مستند.
خب به نظر میرسه که در چند برهه فریدون فرخزاد دیدگاه سیاسی خودش رو بازبینی میکنه. در دوران خیلی جوانی گرایش‌های متمایل به چپ داشته. زمانی که میاد به ایران، خب کمابیش این گرایش‌ها رو داشته. در برخی از صحبت‌هاش یک کنایه‌های سیاسی هم می‌بینیم و زمانی که انقلاب سال 1357 اتفاق می‌افته، برای مدت کوتاهی به ظاهر مطمئن نبوده که کدام سو بایسته، اما خیلی زود به فعالیت‌های زیرزمینی رو میاره و بعدم که از ایران میاد بیرون که خب موازش مشخصه. اما اون چیزی که من متوجه شدم در واقع تغییر منش سیاسی فریدون بیشتر تاکتیکی بوده، به دلیل اینکه در بخشی از زندگیش، در برهه‌ای از زندگیش با همونطور که میدونیم با سفارت جمهوری اسلامی وارد گفتگو میشه و در برخی از جاها همونطور که در مستند هم دیدیم مثلا میگه که از آیت الله خمینی دیگه انتقاد نمیکنیم. به نظر میرسه که به برخی از اصلاحات در کشور امید بسته یا فکر میکنه که در اصلاحات در درون کشور باید اتفاق بیفته و از اون طریق است که تغییر در جامعه ایران شکل میگیره. بعد در نهایت که به روزهای آخر و ماهای آخر میرسیم که در کنسرت کانادا کاملا مشخصه، دوباره برمیگرده به آن چیزی که قبلا اعلام میکرده. به نظر من فریدون تغییر مواضعش در سالهای آخر فقط تاکتیکی بوده و هیچ وقت و هیچگاه از باور اصلی خودش که گرایش به مشروط خواهی و سلطنت طلبی بوده دست بر نداشته. در تصاویری که از خونه فریدون بعد از قتل میبینیم همچنان عکس محمد رضا شاه اولین عکسی است که بر روی تاخچه قرار داره. عکس رضا شاه رو اونجا میبینیم در کنار عکس فروغ.
من فکر میکنم اتفاقا عقاید سیاسی فریدون فرخزاد و تغییراتی که در این عقاید به وجود میاد براش در فیلم وجود داره، منتها در لایه‌های زیرین فیلم هست و من تلاش کردم که این موضوع بولد و گلدرش نشه و توجه رو از محور اصلی یعنی قتل فریدون فرخزاد به اون سمت جلب نکنه. در مصاحبه‌ای که با شاهزاده رضا پهلوی داریم اتفاقا اشاره می‌کنه که فریدون فرخزاد در گذشته چپگرا بوده، زمانی که بیشتر روشنفکرای ایرانی گرایشات چپی داشتن، روی مارکس کار کرده. بعد در دوران انقلاب ظاهرا به گفته بعضی از دوستانش که جای بحث و مجادله هم هست، با انقلابیون همدردی میکنه، بعد تندرویا رو میبینه، از ایران خارج میشه، پادشاهی خواه میشه، با تمام گروهای سیاسی گفتگو میکنه برای براندازی، بعد از اون ناامید میشه از این موضوع و میره به لس آنجلس. بعد از اینکه برمیگرده با دوران سازندگی، وقتی آقای رفسنجانی روی قدرت میاد، بعد از جنگ با دوران سازندگی روبرو میشه و در اون موقع فکر کنم زودتر از تمام ایران ها اصلاح طلب میشه و فکر میکنه با تغییرات میشه خیلی چیزها رو درست کرد. بعد یکم که جلوتر میره میبینه که تمام این تغییرات و اصلاحاتی که مدعیش هستن به نظر شعاری میرسه و هیچ امیدی نمیشه بهش بس. دوباره رادیکال میشه و به همون عقاید براندازی خودش برمیگرده که در کنسرت کانادا شما میبینید چطور حمله میکنه. اونقدر رادیکال میشه که شاید از روز اولم رادیکال تر میشه و حتی اینجا میدونه که چقدر خطرناک این عقاید رادیکال و بیان اینها، ولی به نظر میرسه به یک خودکشی سیاسی دست میزنه، برای اینکه میره راهی دیگه نیست به جز براندازی. یک چیزی شبیه اون روالی که در جامعه ایرانی میبینیم و فریدون فرخزاد یک قدم جلوتر طی میکنه.
شهریار، یکی از نکته‌هایی که در واکنش‌ها دیده میشه اینه که شخصیت خود آقای فرخزاد کاملاً شبیه شخصیت دراماتیک آثار نمایشی شده، به یک نسبت قابل توجهی و در واقع مخاطب با یک شخصیت به شدت خاکستری مواجه میشه که در کارهای مستندی که درباره افراد واقعی هست رسیدن بهش خیلی سخته.
خیلی خوشحالم که این حس و این پیام و مردم گرفتن، این برداشت رو گرفتن، برای اینکه من وقتی راشا رو هم اینکه دفترچه خاطرات رو میخوندیم و بررسی میکنیم، هم اینکه راشای زیادی رو که به دست آورده بودن نگاه میکردم و با افراد مختلف صحبت میکردیم، کم کم من حس کردم چقدر این شخصیت واقعی بوده، واقعی به این جهت که خاکستری بوده. یعنی ببینید، یه شخصیتی که خیلی حس میکنی مثل خودته، دقیقا حس میکنی که اون بالا پایین زندگی تو داره، حس میکنی که چقدر اون فضایی رو تجربه کرده که تو مثلا تجربه کردی یا میکنی، یا میبینی که این آدم واقعا نزدیک باهات. با اینکه خب میتونم بگم که من هیچ وقت اون حس یک سلبریتیو که از اوج به فرود بیاد رو نداشتم، طبیعتاً اون حس خیلی استثنائیه، ولی به عنوان انسان، یک انسان که یک انسان دیگر رو داره مطالعه میکنه، میگم این چقدر این واقعیه، چقدر مثل خودته، چقدر مثل هممونه. و این شخصیت خاکستریشو من اونجا دیدم و اولین بار تونستم باهاش این ارتباط عجیبو برقرار کنم و گفتم اینو من باید حتما برای بیننده نشون بدم و همه ببینن که به هر حال هممون مثل همین، حالا هر چی در هر جا قرار گرفتیم، در بالا قرار گرفتیم، پایین قرار گرفتیم، ولی هممون مثل همیم و این پیام انسانی حداقل اینو بتونن مردم بگیرن.
خب در طول مستند کاملا مشخصه که یک جایی پرسش‌های بی‌پاسخی باقی میمونه و در واقع مخاطب به هر دلیلی نمیتونه به یک پرسشا برسه. آیا ما الان تو این لحظه که هستیم برای برخی از این پرسش‌ها پاسخ داریم و به دلایل حقوقی نتونستیم در مستند بیش از این جلو بریم، یا اینکه همچنان تحقیقاتمون ناکافیه و میشه مثلا حد زد که قسمت‌های دیگری برای مستند ممکنه که در ادامه این تحقیقات پیش بیاد که بخوایم بسازیم؟
تا زمانی که یک دادگاهی اینو قطعاً نگفته که متهم و قاتل کی هست، ما مطلقاً نمیتونیم بگیم، حتی اگر تمام مدارکم داشته باشیم. این اول. دوم هم این که این پرونده همچنان بازه و بله خیلی چیزا هست که هنوز ما نمیدونیم و باید به مرور زمان به دست بیاد و امیدوارم اون دادگاه یک روزی تشکیل بشه.
و من این نکته رو اضافه میکنم به گفته های صحیح شهریار که خب یه سری اطلاعاتی هست که ما به دست آوردیم، ولی همونطور که در مستند هم گفتیم در یک بخشی، اینها به دلایل قانونی امکان انتشار نداشت. اسامی وجود داره که خب ما به دست آوردیم در جریان این تحقیقات، اما همونطور که شهریار گفت، به دلیل اینکه در دادگاه قانونی اینها مطرح نشده و از طرف مراجع قانونی اینها تأیید نشده، برای رادیو فردا امکان انتشار اونها وجود نداشت.
و میرسیم به بخش موسیقی و گرافیک. به خصوص در بخش موسیقی کار درخشان باربد بیات به چشم همه اومده و تو واکنش ها بهش اشاره میشه. چرا اصلا باربد بیات رو انتخاب کردین و در روند کار با او چگونه بود؟
درباره موسیقی بابک، من از یه جایی متوجه شدم که اگر که ما موسیقی رو به کار اضافه کنیم، خیلی بهتر و عمیق‌تر میتونیم این ماجرا رو، داستان فریدون رو روایت بکنیم. برای همین با شهریار صحبت کردم و با یکی دو نفر از کسانی که داخل کشور بودن، نام‌های شناخته شده‌ای هستند، با اینها یا مستقیم یا با واسطه صحبت کردم، پیام فرستادم، ولی خب هر بار با پاسخ منفی مواجه شدیم و اینها به دلایل مشخص حاضر نبودن که همکاری بکنن، حتی با وجود اینکه ما حاضر بودیم که نامشون پنهان بمونه، تا اینکه متوجه شدیم که به قول معروف یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. باربد بیات در همین جایی که ما زندگی میکنیم، یعنی در جمهوری چک ساکن هست، فعالیت میکنه، بسیار بسیار هنرمند خوبیه، خوش‌ذوق، همراه، همکار و فریدون فرخزاد رو هم به خوبی میشناخت، یعنی با فریدون و فروغ یک انسی داشت و با دنیای اونها آشنا بود. اینه که وقتی که باش صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که یک اشاره‌ای داشته باشیم به اون نوت اصلی یا اون نوتی که در شرقی غمگین تکرار میشه. برای همین اگر شما توجه کرده باشید، در جای جای این موسیقی که باربد کار کرده، یک یادآوری هست از اون نوت اصلی شرقی غمگین.
و از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.